دعوت میکنم از حجت الاسلام جناب آقای ابوالقاسم علی دوست، عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قم و عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تشریف بیارن برای ارائه مقاله خودشون تحت عنوان عدالت به مثابه یک سند، قاعده، رویکرد و گفتمان آن در کشف حکم و اجرای احکام مکشوف.
سلام علیکم و رحمت الله. با کسب اجازه از محضر مبارک رهبر معظم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنی لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. محور سخن این جامعه در این جمع مستطاب عدالت به مثابه یک سند، قاعده و دیدگاه در کشف حکم و به مثابه گفتمان عام در اجرای احکام مکشوفه. این محور رو با بیان چند مطلب توضیح میدم. یک، عدالت از کهن‌ترین مفاهیمی است که بشر با آن آشناست. در قرآن کریم از مقاصد میانی بعث رسول، انزال کتب و تشریع شرایع عدالت به شمار رفت. به اقتضای اصول کلامی عدلیه، عدالت مفهومی پیشین دینی است نه پسین دینی. عدالت با اینکه مفهومی عقلی و عقلایی و بشری است، اما تفسیر و تعیین مصادیق آن تابع نگرش مفسر به هستی، انسان و فرجام اوست. از این رو وقتی به عنوان بخشی از یک نظام مطالعه میشه، باید جایگاه آن در ستون عمودی و هرمی و در ردیف افقی و حلقوی دقیقاً در نظر گرفته بشه. به عنوان مثال بحث نابرابری دیه زن و مرد نسبت به مرد وقتی مطرح میشه، باید دید اسلام رو نسبت به عفت و عصمت زن، حضورش به ترتیب در جامعه، اشتغالش به کسب و کار، نظری که راجع به نفقه داره، مسئولیت مالی در نظر گرفت، سپس داوری کرد. حاصل نکته اول من اینه که مطالعه عدالت باید با توجه به جهانبینی، ایدئولوژی در نظامی هرمی و حلقوی صورت بپذیره. نکته دوم، سودمندانه باید بپذیریم. باید بپذیریم که عموم اندیشمندان فقه، حقوق و متکفلان استنباط، چه در ساحت مفهومشناسی عدالت و چه در ساحت کارایی مقولاتی مثل عدالت و مصلحت، در کشف احکام شرعی برخوردی تعریف شده با آغازی روشن و انجام معین نداشتند. ما عمدتاً در طول این سه دهه برخوردمون با مقوله مهم عدالت برخورد کجدار و مریض بوده و طبیعتاً این رفتار در مسئولان اجرایی نظام هم خودش رو نشون داده، به این معنا که برخوردی روشمند تعریف شده و دقیق ما نداشتیم. بنابراین نه نقش عدالت در استنباط احکام بهش توجه کافی شده و نه در عمل به یک گفتمان عام تبدیل شده. نکته سوم که بخش اصلی سخن من هست، کارایی‌های عدالت در کشف احکام شرعی باید مورد بررسی قرار بگیره که من به چند گونه از این کارایی‌ها اشاره می‌کنم. کارایی اول اینه که عدالت در استنباط دوم به عنوان یک سند مطمع نظر قرار بگیره. منظور من از استنباط دوم اینه که وقتی فقیه دو حکم الزامی، دو واجب یا دو حرام یا یک واجب و حرام، به تعبیری وقتی که تضاهم در گرفت بین دو مصلحت یا دو مفسده یا یک مصلحت و مفسده، طبیعتاً باید برای گزینش اهم به اجتهاد بپردازه. یعنی سنخ کار عملی فقیهانه است، پس استنباطه. و از این جهت که بعد از استنباط اول، یعنی پس از رسیدن به دو الزام صورت میگیره، ما نام این استنباط رو استنباط دوم میگذاریم و در اینجاست که فقیه میتواند موافقت با عدالت یا موافقت بیشتر با عدالت رو به عنوان یک سنجه ترجیح مطمئن نظر قرار بده. پوشیده نیست که این کارایی در فقه سیاست و اداره نظام و جامعه حضوری پررنگ داره. گونه دوم، کارایی عدالت به مثابه یک قاعده در فقه در استنباط اول، به این معنا که در موارد بسیاری فقیه میتواند با تکیه بر قاعده عدل و انصاف به استنباط بپردازه. لازم به ذکره که عدالت وقتی به مثابه یک قاعده در استنباط اول حضور پیدا میکنه، در واقع برایند درک عقل یا نصوص ملفوظه. به همین خاطر ما عدالت رو به عنوان منبع پنجم نمیبینیم، اما به هر حال الان گفتگو در کارایی قانون عدالت، چه به عنوان سندی مستقل یا برایند اسناد چهارگانه. گونه سوم، کارایی عدالت به مثابه یک دیدگاه برای فقیه، به این معنا که فقیه در سرتاسر احکام دیدگاهی عدالت محور داشته باشه و نصوص معتبر دینی رو بر اساس عدالت فهم کنه. اینجاست که عدالت کارایی ابزاری و تفسیری برای سایر اسناد دینی خودشو نشون میده. بسیار هست نص خاصی که خاص نماست ولی با این نگاه عام معنا میشه و بالعکس. به عنوان مثال وقتی امام صادق علیه السلام با خبر شدن که یک مدعی فقاهت از حدیث منسوب به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با عنوان الخراج و به زمان این گونه برداشت کرده که اگر کسی کالایی رو از دیگری ولو به غصب ولو به سرقت در اختیار گرفت، منافع کالا از آن خود غاصبه چون ضامن کالاست. امام علیه السلام با اشاره به زخمی که این جور فتاوا به عدالت میزنه فرمودن فی مثل هذا القضا تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها. نمونه دیگری برداشتی است که برخی از فقیهان از جمله معروف المنفعه الدائمه تابعه لمطلق الملک داشتن. بعضی از فقیهان این گونه برداشت کردند که به اقتضای این جمله که به زعم آنها قانونی است در فقه، اگر قابل ولو متعمد در قبل پس از انجام معامله جنس خریداری شده رو برای سالها برای 100 سال به اجاره بده و مقرونی که حتی هیچ تقصیری در جهل به قیمت نداشته متوجه بشه، نمیتونه معامله رو فسخ کنه مگر بعد از انقضای اجاره و تازه مال الاجاره هم از آن قابله. به نظر میرسد نتوان اینجور نظریه رو همسو با عدالت دانست. نمونه سوم، نگاه عدالت محور به تسلط الناس علی مالهم و مال لهم هست. پوشیده نیست که با دو نگاه عدالت محور و غیر آن تفسیر این حدیث متفاوت خواهد بود. بنابراین در کارایی سوم عدالت ما به عنوان یک ابزار از عدالت استفاده می کنیم، گرایش به عدالت و نصوص دینی رو بدون اینکه از ضوابط شناخته شده اجتهاد خارج بشیم به اجتهاد می پردازیم. خب اینها کارایی عدالت بود در کشف حکم، اما همه کار لازم این نیست. باید پس از پرداختن هدفمند نظری به مسئله عدالت، عدالت رو به عنوان یک گفتمان برای کارگزاران نظام، برای متکفلان امور جامعه نهادی نکرد که شاخص بلند عدالت محوری اینه که دقیقاً قانون اجرا بشه و از توجیهات نامطبوع نقض قانون پرهیز بشه. پیشنهادی که من در پایان سخن دارم اینه که اندیشمندان و متصدیان حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها میتونن در این راستا قدم‌های بلندی بردارن. بسیاری از پایان‌نامه‌ها رو به این سو بکشانن و کرسی‌های نقد و نظریه پردازی و مناظره باید در این راستا برنامه‌هایی رو تعریف شده داشته باشه. منتها پرواضحه که همه اینها باید با اصول و هنجارهای شناخته شده اجتهاد صورت بپذیرد و به تعبیر امام راهب از فقه جواهری فاصله نگیریم. آخرین پیشنهادم اینه که در مقوله مصلحت هم احساس میشه چنین نشست فاخری ضروری است. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.